بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. الحمد لله رب العالمین، هذا من فضل ربی، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبای فی هذه الساعه و فی کل الساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم، حتا تسکنه ارزک تو آ و تمتعه فیها طویلا. شب مبعث خاتم الانبیا و شب بهار صلوات بر محمد و آل محمد. جهت عرض تبریک به ساحت مقدس آقامون امام زمان ارواح نافدا یه صلوات محمدی خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل مثل همیشه خدا رو شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین، و طلب عفو توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. برادر و خواهر، تمام انسان ها یه عقیده‌ای برای خودشون دارن و قطعا عقیدشون قابل احترامه، چه مسلمانش، چه مسیحیش، چه یهودیش، چه عرض می شود که زرتشتیش، چه آتش پرستش، و حتی اون کافری که هیچ دینی قبول نداره اونم یه دین داره و دینش هم اینه که خدا رو قبول نداره. بس ما اصلا آدمی نداریم کلن بی دین باشه، کافره هم دین داره، چون دین یعنی یه سری قوانین، یه سری برنامه. اون کافره هم برنامهش اینه که میگه اصلا خدا وجود نداره، اونم یه نظری داره، حتی اعتقاد اونم قابل احترامه. دقت بفرمایید. اما من امشب یه انتقادی دارم، یه ناراحتی دارم و یه گلگی از دست جوانهای بچه شیعه. ببخشید که من ابتدای سخنرانیمو با انتقاد شروع میکنم. از عزیزان منبری هستن تو جلسه، میدونم از آداب فن سخنوری این نیست که ابتدای جلسه رو با انتقاد شروع کنی. یعنی بسیار بسیار بده. دوستان طلبه، اینجا سخنرانی میخواید بکنید، با گلگی شروع کنید، مجلس رو با مخ میارید پایین. ولی من چون شما رو میشناسم، همه شما عزیزید، باحالید، و عرض میشود که مراتب عذرخواهی بنده رو میپذیرید، یه انتقاد میکنم همین اول سخنرانی. اونم انتقاد من اینه که دوستان، چرا ما دینمون رو تحقیق نکرده انتخاب کردیم؟ تکرار میکنم، انتقاد من اینه، چرا ما دینمون رو بدون تحقیق و استدلال انتخاب کردیم؟ باور کنید اگه همین حل بشه، همه معضلات دین ما دیگه حل میشه. اون خانومی که بد حجابه، اون آقایی که نماز نمیخونه، اون آقایی که دنبال نزول خدایی نکرده و هزار جور گرفتاری و بدبختی دیگه، همش به خاطر اینکه این حل نشده. که آقا برای چی من و شما مسلمانیم؟ اگه همین الان مثلا میگم یه یهودی جلو من و شما رو بگیره، بگه آقا دو تا مطلب بگو برای اینکه اسلام و قرآن تو به من ثابت کنی، چی داریم جواب بدیم؟ متاسفانه گلایه من اینه، اکتفا کردیم به دین پدر و مادریمون. چون ننه بابامون عاشق امام حسین بودن، ما هم خود به خود عاشق امام حسین شدیم. حالا یه سوال بپرسم، اگه بین و بین اللهی ننه بابای ما مسیحی بودن، مثلا ما هم توی کشوری مثلا مثل مالزی، کشوری مثل سوئیس، اونجا توی خانواده انگلیسی یا مالزی یا مثلا سوئیسی به دنیا می اومدیم، خدا وکیلی بازم شیعه بودیم؟ اگه مثلا برفرض میگم، داریم یه حساب دو تا چهار تای منطقی دیگه، اگه توی خانواده مثلا اسرائیلی صهیونیستی متولد میشدیم، ننه بابام یهودی بودن، بازم ما شیعه بودیم؟ یا تو ایران خودمون سمت بلوچستان اگه متولد میشدیم، ننه بابامون سنی بودن، به نظر شما باز شیعه بودیم؟ این خیلی مسئله مهمیه که ما دینمون رو چطوری انتخاب کردیم، و هر کسی باید شب اول قبل اینو جواب بده به اعتقاد همه ادیان. یعنی شب اول قبل یکی از سوالاتی که قطعا میپرسن و همه هم شنیدید، یکیش اینه، میگن من ربک، خدات کیه؟ چی داریم جواب بدیم؟ خب معلومه دیگه، اینقدر تو هیئت رفتیم و کتابا خوندیم، میگیم الله. حالا گفتی الله خدای من اون خالق یکتاست، توقع داری تا اینو گفتی ملائکه بگن خوب آفرین، حالا بزن یک کف مرتب برای اینکه گفت الله؟ نه بابا اینطوری نیست. بلا فاصله سوال بعدی رو مطرح میکنن، میگن چرا الله؟ درسته خدای تو خدا هست، اما چرا این خدا؟ مثلا برگردی بگی که والا از بچگی شما گفتن الله جل و جلاله، به ما همینو گفتن. ملائکه جواب دارن میدن، میگن عجب، چون از بچگی تو شهرتون، تو هیئتتون، تو کوچهتون، تو فامیلتون گفتن من ربک الله، پس تو همونو یاد گرفتی. ملائکه جواب دارن میگن خب پس اگه شما 5000 کیلومتر اونورتر از مرزهای شرقی ایران در هندوستان زندگی میکردی، عذر میخوام چون اونجا دین گاوپرستی هم هست، اگه در بین گاوپرستا بودی امشب ازت میپرسید من ربک، میگفتی گاو جل و جلاله، اینو میگفتی؟ حالا شما میخندید، واقعا هست. الان در هندوستان نماز که میخونن گاوپرستا میگن سبحان ربی الگاو و بحمده، میگن اینا رو. باور کنید، من حتی یه بار تلویزیون چند سال پیش فیلمشو پخش کرد، موشپرستا در هندوستان، فیلمشو پخش کرد، خودم دیدم. مثلا یه معبدی بود، شاید مثلا به تو میگم 2000-3000 تا موش اونجا ول بود، این مردم میومدن مقابل این موشا زانو میزدن، این موشا از سر کله این مادر مرده ها میرفتن بالا، نذری میآوردن، موشا رو میبوسیدن، تقدیس میکردن، احترام میکردن. مگه شما جرأت داری اونجا تله موش ببری؟ اعدامت میکنن. تو اون شهر مرگ موش مساوی است با مرگ خدا. یکی از سوالاتی که شب اول قبل میپرسن اینه، من برای خنده نمیگم، یه مطلب خیلی مهمی، آقا چرا این خدا؟ چرا قرآن؟ چرا امیرالمؤمنین امام اولته؟ بعد ملائکه کم نمیارن، میگن آقا قرار نیست کسی رو تصادفی بهش ببریم، این که ارزش نداره حالا فامیلتون همه شیعه بودن تو هم شیعه بشی، حالا ننه و ننه بزرگ و جد در جد همه شیعه بودن تو هم شیعه بشی. بعد میگن خب اینو که درست نتونستی جواب بدی، من نبی و پیغمبرت که سری میگی پیغمبر اسلام، میگن چرا پیغمبر اسلام؟ آیا تحقیق کردی؟ میگی والا ما بابامون حاج تقی بود، ننمون نمیدونم حاجی قیامت خانوم بود، نمیدونم با بزرگمون حاج علی بود و مش جعفر بود و خب ما تو این جهب بزرگ شدیم، ما گفتن پیغمبر اسلام. تو یه خانواده اینطوری، ملائکه هم میگن عجب، پس اگر در خانواده بودایی متولد میشدی حتما پیغمبرت هم جناب بودا بود دیگه، پیغمبرت هم یکی دیگه بودی. من انتقادم رفقا اینه، چرا خودمون بررسی نمی کنیم؟ چرا کتاب های ادیان دیگر رو نمی خونیم؟ همه منبری ها میگن آی جوونا نری سراغ انجیل و تورات، اتفاقا من میگم برو برو سراغ انجیل تورات بخون، ولی مرد باش، بعد از اینکه انجیل و تورات رو خوندی یه صفحه هم یه قرآن بخون، درست بخون. باورتون میشه من بعضی وقتا از اینترنت خودم انجیل رو دانلود میکنم، به بعضی دوستان کلاس بچه کلاس میفرستم، میگم برو این انجیل دانلود کردم فایلشو کامل متن فارسیش، برو بخون، وقتی خوب خوندی بعدش بیا پیش من، کارت دارم یک ساعتم با هم، فقط هم یک ساعت بشینیم با هم قرآن بخونیم، انتخاب با تو، هم حرفای انجیل رو بشنو هم حرفای قرآن، بعد اون دینی که با عقلت فهمیدی انتخاب کردی اون دین درسته، شک نکن اون دین درسته. مدیر مدرسه یه بار اومد بود پیش من میگفت وا اسلاما وا محمدا، بیچاره شدیم، گفتم چیه فلانی اینقدر ریختی به هم؟ گفت یکی از دانش آموزای مدرسه ما مسیحی شده، نمیدونم حتی انجیل برای شغل تو مدرسه پخش کرده، بعضی بچه ها گرایش به مسیحیت پیدا کردن. گفتم یواش قاطی میکنی، آفرین به این مدرسه، من تازه یه مدرسه باحال پیدا کردم. گفت آقا شما هم همدست اینایی؟ گفتم اتفاقا کار درست اینا میکنن، کادم بره تمام کتاب ها رو ببینه، این دستور قرآنه، قرآن بله سوره مبارکه زمر آیه 18 میگه خردمند چیه؟ قرآن میگه الذین یستمعون القول، آدم عاقل اون کسی که همه حرفا رو میشنوه، نه فقط چون آخوند محل ما گفته امام حسین آدم خوبی بوده ما هم میگیم پس آدم خوبی بوده، میگه همه حرفا رو میشنوه، حرف اون کلیمیه رو میشنوه، حرف اون مسیحیه و زرتشتیه و نمیدونم ارمنیه رو میشنوه، فیتبعون احسن، قول که از همه بهتر باشه، احسن باشه، اونو انتخاب میکنه و از اون پیروی میکنه. باورتون میشه ما اوایل طلبگی، سال اول دوم طلبگی، یه استادی داشتیم به بعضی شاگردایی که مثلا دنبال مباحث دینی بودن آدرس کلیسا میداد. به خدا قسم میگم من میدونم میرید اصفهان فلان خیابون فلان کوچه یک کلیسایی هست، فلان موقع برنامه دارن، برید پا جلسهشون بشینید. استاد ما به والله میفرمود، میگفت میرید شیراز فلان جا آتشکده آتش پرستا هست، برید پا جلسات اونا بشینید. حتی آدرس میداد، میگفت فلان شهر نمیدونم خانقاه این دراویش از صوفیا هست، برید اونجا مثلا شب جمعه ساعت 10 شب اونجا مجلس دارن، شما هم حتما برید شرکت کنید. اما بعد از اینکه برگشتید یه سرم بیاد با هم صحبت کنیم، حرفای اونا رو بشنوید، حرفای منم بشنوید، تصمیم با خودتون. لا اکراه بگو فدیل تو انتخاب دین که اجباری نیست. به صراحت بهتون میگم رفقا، حتی اهل بیت هم از جوانایی که چشم بسته بخوان یه دین رو انتخاب کنن بعدشون میاد. تعارف نداری. اهل بیت از جوان ببوی عرض میشود که تعطیل پپه بله قربانگوی جاهل، یکی بله قربان میگه ولی عقل داره میدونه برای چی، مطمئن شده دینش رو درست انتخاب کرده، اما بله قربانگوی جاهل اهل بیت هم خوششون نمیاد. اینجور آدم ها که چشم بسته یه دینی رو انتخاب میکنن، اینجور آدم ها وقتی نماز هم بخونن دو نفر مسخرهشون کنن نماز رو میذارن کنار، چون این نماز خوندنشون پشتوانه عقلی نداره. یه جوونی برگشت گفت حاج آقا من عاشق آهنگ رپم، آیا حرام است یا حلال؟ گفتم ببین من حرام حلالیشو نمیدونم، ولی بشین فکر کن اگه یک دقیقه تونستی از آهنگ رپ دفاع علمی بکنی، علمی ها نه دلی، دلی نه، عاطفی احساسی نه، علمی و عقلی، اگه تونستی دفاع بکنی بیا با هم دیگه گوش بدیم آهنگ رپ، ولی بشه که ثابت کنی تو یک دقیقه، چون اسلام هیچ موقع مخالف عقل حرف نزده. انتخاب با خوده. اون خانومی که تا دو نفر مسخرش میکنن سری حجاب و چادرش رو میذاره کنار، چون حجابش رو از آب و اجدادش گرفته، خودش نرفته دنبالش تحقیق بکنه، حجاب رو میذاره کنار. یکی از دوستان طلبه ما ایشون میگفت من موقعی که خواستم لباس روحانیت بپوشم، خواستم عمامه رو سرم بذارم، العمامه تاج الملائکه در روایت داریم، میگه یک هفته قبلش نشستم فکر کردم که آقا علت پوشیدن لباس روحانی چیه. یک هفته نشستم فکر کردم، تحقیق کردم، وقتی مطمئن شدم لباس روحانیت به تن کردم. میگه وقتی مردم به من تیکه مینداختن، میگه حتی یه جا رفتم کلاس یه سری این جوونا برگشتن گفتن حاج آقا برای چی شما لباس روحانی میپوشید عمامه رو سرتون میذارید؟ میگه برگشتم گفتم خب چون امام خمینی میپوشید. میگه این شد دلیل. خب چرا امام خمینی میپوشید؟ میگم خب چون شهید مطهری میپوشید. میگه چرا شهید مطهری میپوشید؟ رفتم تحقیق کردم، فکر کردم، به این دلیل رسیدم، محکم شدم. الان کسی از من بپرسه که چرا لباس روحانی میپوشی، صد تا جواب براش دارم. حالا رفقا یه دوست دیگه هم داشتم قدیم، سال 84 یه فیلمی پخش شد، شدم دیده باشید قدیمی داشتونه، برای مارمولک بود. ایشون لباس روحانیت میپوشید، یه روز اومد در خونه ما، ما در باز کردیم عجب کجلواری شده. گفتم حاج آقا شما که خیلی لباس روحانیت. گفت ای آقا مگه میشه بعد از پخش اکران فیلم مارمولک آدم دیگه لباس روحانیت بپوشه؟ اول کوچه خیابون هر جا میرم میرن به من میگن مارمولک مارمولک. چرا؟ چون این پشوانه فکری نداشته این لباس رو پوشیده. این دینش چیه؟ دهن مردمه، مردم چی میگن، دینش نگاه مردمه، استدلال نداشت، با دو تا متلک عوض میشه. حالا دقت کنید، این جور آدما به دینشون هم اهانت کنن دینشون هم کنار میذارن. و ما داشتیم سینه زن امام حسین داشتیم، هیئت اومدنش خلاصه گیر دادن، متلک انداختن، الان دیگه هیئت نمیاد که هیچی، اصلا هیئت هم قبول نداره. چرا؟ چون هیئت اومدنش پشتوانه فکری نداشت. من بارها به بچه‌ها هیئت خودمون همین جلسه بارها گفتم، قبلا هم میگم بازم میگم، آقا این سینه زنی هم که من و شما داریم دلیل علمی داره، میخوای بدونی بیا بشین من بعدن سر فرصت تنها بهت میگم، اینجا الان فرصتش نیست. سینه زنی ما دلیل علمی داره. من ماسفر چند سال پیش همین رو به شما گفتم، حتی زنجیر زنیمون، مشکی پوشیدنمون دلیل روانشناسی داره، فواید و برکاتی داره، ولی اینا چون کسی به ما نگفته و روی منبرا متاسفانه تو اینجور مطالب یه مقدار کم گذاشتیم و کسی هم دنبالش نبوده، با دو تا شبهه میبینی طرف دینشو عوض میکنه، با دو تا مطلق دینشو میذاره کنار. از اون ور یکی از بچه‌ها هست که همین الان تو جمع شما نشسته که من خیلی بهشون ارادت دارم، بسیار جوون نازنی نیست. ایشون به من میگه حاجا من لباس مشی که میپوشم، یه خانواده داریم، فامیل داریم، همه بی‌نماز هستین. لباس مشی که میپوشم، مثلا میگم شهادت امام کاظم مشکی پوشیدم، شهادت حضرت هادی مشکی پوشیدم، میرم تو فامیل همه مسخره‌ام میکنن. ایشون میگفت اتفاقا هر موقع مسخره‌ام میکنن، ای بابا شما هم شورشو در آوردید، چقدر مشکی، حاج آقا شدید، شیخ شدید، بس دیگه، مردم از شادی انداختید. میگفت اتفاقا این تیکارم که میشنوم خیلی قرص‌تر و محکم‌تر میشه دلم. چرا؟ چون با عقلش رفته دلیل پیدا کرده برای مشکی پوشیدن. انتخاب دینم همینطوریه دوستانی که دیر اومدید. جلایه من اینه، دینمون رو چرا از آب اجدادمون گرفتیم؟ خودمون نرفتیم دنبالش، در حالی که صادق آل محمد صلی الله علیه و آله. رفقا یه مقدار میاد جلوتر، خدا امواتتون رو بیامرزه. یه کوچولو یه حرکتی بکنید. آره بعضی دوستان که اصلا انگار نشنیدن، فدات بشم یه کوچولو مهربونتر بشین. باریکالله دیگه من نگم چون دوستان دارم میان شب مبعث. آفرین به نام نامی خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلوات. امام صادق فرمود افضل العباده اطمان و تفکر. برترین عبادت مداومت بر تفکره. آدم بشینه فکر بکنه چرا من مسلمونم. مسیحی هم تو مسیحیتشون خیلی جدیان ها، اونا هم مثل ما هیئت دارن، حالا به سبک خودشون مجلس دارن، مثلا دور هم میشینن، خیلی هم محکمن. تا حالا شده بشینیم فکر کنیم؟ نکنه اونا دارن درست میگن. به خاطر این امام صادق میگه بشین فکر کن، نه فکر بیهوده، فکر کن بین انتخاب حق و باطل. به خدا من کیف میکنم بعضی دانشگاه ها میرم سخنرانی، یا بعضی دبیرستان ها و مدارس میرم، اصلا به چالش میکشونن ما رو، اینقدر سوال میکنن، کیف میکنن و وحشت میکنم از اون دانشگاه و مدارسی که میرم. هی میگم عزیزان سوالی نیست، فقط نگاه میکنم. یعنی دیگه شما تکمیل تکمیلید، همه چی میدونید، سوالی نیست. تو مسائل اعتقادی، تو مسائل دینی، برای هر کسی رو بهره کاری ساختن دیگه. ما هم حداقل تو این مسائل اعتقادی دستی بر آتش داریم. میگم هیچ سوالی شما نداری، همه چی میدونید، همینجور فقط نگاه میکنن. و واقعا وحشت میکنم از این بچه های زرنگ. سر کلاس که میرید معلمتون رو چالش میکشونید، به خصوص تو مسائل دینی، زیر کارد جراحی قرار بدید مسائل اعتقادیتون رو. آقا از کجا معلوم اصلا خدا وجود داره؟ اینا بپرسید چه بی نداره. اصلا اسلام خط و مرز نذاشته، خط قرمز نکشیده. خودت بپرسید چرا امام اول من امیرالمومنینه؟ از کجا معلوم این قرآن راسته؟ از کجا این قرآن تحریف نشده؟ یه دانشجوی چند سال پیش دیروز من زنگ زد، گفت میخوام ببینم تو حرم قرار گذاشتیم. گفت ببین میخوام 2 ساعت وقتی تو بگیرم. گفتم من شاکر شما هستم. گفت فقط قول بده تو این 2 ساعت یک کلمه حرف نزنی. من حرفامو میزنم، معلومه خیلی دلشم بر بود. بعد از 2 ساعت هر چی خواستی بگو، 24 ساعت تو حرف زن. گفتم باشه بگو. آقا شروع کرد صحبت کردن، اول از خدا شروع کرد. این چاقو کارد هر می شود که دشمنی با خدا رو برداشت، شروع کرد رو مفهوم خدا بیرحمانه حمله کردن. می گفت کی گفت اصلا خدا هست؟ اگه حالا خدا باشه دوتا باشه چی میشه؟ اصلا کی گفته خدا عادله؟ باورتون نمیشه 50 تا دلیل آورد برای اینکه خدا عادل نیست. 50 تا دلیل آورد. چرا منو اینجوری خلق کرد، اون یکی رو اینجوری خلق کرد، چرا اونو اینجوری کش، اونو اونجوری میراند، اونو اونجوری کش، چرا من باید فقیر باشم، اون باید پولدار باشه. یهو رفت تو بحث شیطان، چرا اصلا خدا شیطان رو خلق کرد؟ حالا که خلق کرد چرا نابودش نکرد؟ اصلا چرا بهش قدرت داد؟ چرا من حافظه دارم، من اون حافظه نداره؟ چرا من منگولم، اون منگول نیست؟ نمیدونم چرا من قیافم بعد اون قیافش خوشگله. بعد یهو رفت تو بحث آفرینش، اصلا چرا منو یهو آفرید؟ خاطی کرده بودا. ببین معلوم بود شعبه همه وجودشو گرفته بود. چرا من آفرید؟ نمیدونم آیا بعد رفت سراغ انبیا؟ آیا پارتی بازی در خلقت انبیا نشده؟ چرا یکی باید بشه حضرت نوح؟ 2000 خورده عمر کنه، من 50 سال 55 سال 1000 تا بیماری بگیرم، جرقام بگیرم، نمیدونم سرطان بگیرم، کوف بگیرم، زهرمار بگیرم. آقا قرآن رو زیر سوال برد، گفت قرآن اینجاش تحریفه، اینجاش مشکل داره، این آیه با این آیه نمیخونه، قناب و موسیقی، بذار موسیقی بهت بگم حاج آقا، شما نمیدونم حاج آقا ها کلن مخالف شادی ما هستید، نمیخواید ما شاد باشیم، من به عشق ارتباط با دختر و پسر دارم زندگی میکنم، ارتباط با دختر و پسر نفس من، ارتباط با دختر و پسر باعث انگیزه زندگی من، همینجوری رگباری میگفت ریز ریز کرد اسلام رو، ریز ریز کرد. حرفاش که تموم شد پیشونیشو بوسیدم به امام زمان قسم گفتم خیلی کیف کردم، کاش همه جوانام استو باشن، به خدا یه جام می‌ریم بر بعضی بچه‌ها کلاس می‌ذاریم، آقا سوال نیست، مثل ماست، همین جوری مثل ماست. گفتم خیلی لذت بودم، کاش همه اینجوری بودن. چی شما منحرف شدی؟ آره شما اثر می‌ذاره. اتفاقا اینا رو باید گفت طرف یه نهیبی بهش بخوره، یه حرکتی، چون اینا رو به ما نگفتن، فقط از اون اول گفتن خدا، قرآن، اسلام، امام حسین خوب، امام زمان، امام دوازدهم یه روز هم ظهور میکنه، همین رو به ما گفتن. بعد میشینیم پای شبکه فارسی من و تو، شبکه فارسی وان، نمیدونم هزار جور، الان بیش از 300 تا شبکه ماهواره صبح تا شب داره بر علیه عقاید شیعه کار میکنه. بعد کارشناسای خوشگل خوشگل هم میشینن اونجا، تلگرام چه گروهایی درست شده. حالا من کار ندارم این گروه های کوروش پرستا و آریایی ارادتناک آریایی اون از بمانه، من کلا مخالفین اسلام دارم میگم، اونا که هیچی و ترم یه راست دارم میگن و های بشینه کلا هزار سال سرکاری هزار سال سرکاری. حرفاش که تموم شد گفتم ببین من تک تک سوالات رو جواب میدم، فقط تو بگو از کدوم بحث شروع کنیم، کدوم بحث، ولی شاخه شاخه نکن وسط قرآن یو بری تو نماز، از نماز بری تو حجاب، نه دونه دونه جوابشو بشنو، وقتی که قبول کردی بگو قبول کردم، مرد باش سال بعدی. چون من کارم اینه، من توی دانشگاهی رفتم 500 تا دختر اونجا بودن همه مخالف چادر تو که شهرستانا، خدا میدونه که دو ساعت برشون صحبت کردم حرفام تموم نشده بود، همشون قانع شدن به لطف اهل بیت، به لطف اهل. گفتم بیا هر موضوعی شما بگی شروع کنیم و هم بحث کردن. گفت به نظرم از قرآن شروع کنیم، این قرآن خیلی مطالب اشتباه داره و همه آیاتش با هم مشکل داره و عزیزان میدونید تنها کتابی هم که تحریف نشده قرآنه. حتی مسیحی‌ها اعتقاد دارن، مسیحی‌ها اعتقاد دارن که عرض می‌شود کتابشون تحریف شده، چون اونا 4 تا انجیل دارن، اونا میگن اناجیل اربعه تحریف شده. حتی به اذعان و اعتراف خود یهودیا تورات همون عهد عتیق که میگن اونم عوض شده، اونم دستکاری شده. تنها کتابی که قرص و محکم میتونیم قسم بخوریم و ثابت میکنیم که یک با کم و زیاد نشده همین قرآنه. درسته جای سوره ها عوض شده، جای سوره ها خیلی عوض شده، این قرآنی که در اختیار من و شما هست اینجوری که نازل نشده. اولین سوره که نازل شد چی بود؟ سوره علق بود، مثل امشب که پیغمبر در غار حرا ندا شنید اقرا بسم ربک الذی خلق، این اولین سوره بود. بعد از سوره علق دومی سوره سوره نون والقلم بود. الان اولین سوره سوره حمد، سوره بعدی بقره است، چون خیلی طولانی بود گوشن اول. بعدش مدثره، سوره حمد دو بار نازل شد، یه بار در مکه یه بار در مدینه. اما قرآن همینه، جابجا شده. قرآن اصلی رو امیرالمومنین داشت، امیرالمومنین مینوشت، حتی امیرالمومنین یادداشت میکرد که این آیه شب نازل شد یا روز، تو صحرا بود یا تو بیابون بود یا تو شهر بود، همه رو مولا مینوشت، شأن نزول این آیه چی بود مولا مینوشت، همه رو جمع کرد گذاشت روی شطور آورد کنار اصحاب، اون اصحاب تعطیل، اصحاب منافق، حضرت فرمود قرآن اصلی اینه، من همه رو نوشتم. اونا گفتن ما به قرآن تو کاری نداریم. امیرالمومنین انقدر ناراحت شد فرمود دیگه این قرآن و احدی نخواهد دید تا ظهور پسر ما مهدی. شما دعا کنید امام حس بیاد، صلوات میفرستید، قاشاقی نفرستید. امام عصر که تشریف گیرن اون قرآن رو میکنه، شما زنده باشیم حکومت جهانی امام عصر رو ببینیم، اون قرآن رو ببینیم. آقا ما شروع کردیم همین بحث قرآن رو مطرح کردن، خدا میدونه به امام زمان قسم رفقا 40 دقیقه صحبتام نگذاشته بود، گفت بس دیگه قانع شدم. گفت قانع شدم من، حالا بحثم سر اثبات قرآن نیستا، بحثم سر اینه که چرا دینمون رو نمی تحقیق کنیم. گفت قانع شدم. گفتم نه صبر کن، تازه حالا من میخوام ایراد به قرآن بگیرم. شروع کردم یه سری اشکالات دیگه به قرآن وارد کردم، گفتم اینا تو نمیدونستی، اینا رو هم بشنو و جوابش هم بدم. گفتم فلان کتاب فلان کتاب میری نگاه میکنی جوابش هم اونجاها اومده. بعد یواش یواش جلسه بعدی با هم قرار گذاشتیم پیرامون موضوع حجاب و اهمیت چادر صحبت کردیم، جلسه ای ارتباط با دختر پسر، بحث روزه، خدا میدونه جلسه سوم چهارم بود رفیقاش هم آورد، الان همشون چند سال از اون ماجرا گذشته همشون شدن مربی بحث مباحث عقایدی، خیلی جای قم هم کلاس دارن، شهرستان کلاس دارن. آدم اگه دینو اینجوری متوجه بشه تا آخر عمر با یه شبهه، با یه تلنگر تغییر مسیر نمیده. چون الحمدلله الحمدلله این مکتب شیعه از زیر چکش بو علی ها رد شده، فارابی ها رد شده، علامه اهلی ها اهل بیت که جا خود دارن، از علامه مجلسی ها شیخ انصاری ها از زیر چکش این بزرگواران رد شده. انقدر شیعه جواب داره برای گفتن. به یکی از اولیای خدا گفتن آقا سر موفقیت شما چی بود که از بچگی اینجوری عاشق خدایی؟ آقا ما بچه بودیم سنمون کم بود، یه روز با خبر شدیم که بابامون رفته یه خونه خریده، بعد نگو سر شیره مالیدن، بابام تو خونه خریدن اشتباه کرد. یه مدت دیگه گذشتیم، ای بابامون یه جا رفته یه معامله کرده اونجا هم اشتباه کرد. چند تا از اشتباهات بابامو دیدم، یه لحظه نشستم با خودم فکر کردم، گفتم نکنه دین بابام اشتباه باشه. عجب حرف قشنگی، تو خونه خریدن اشتباه، تو معامله اشتباه، تو فلان مطلب رو خریدن اشتباه، نکنه انتخاب دین بابام اشتباه باشه. علامت سوال گذاشتم رو تمام گزاره‌های دینی، رفتم دنبالش به جوابش رسیدم، الان شده که از اولیای خدا. قبل از این که رفقا دیگران برای ما تصمیم بگیرن چه دینی انتخاب کنیم، خودمون باید دین خودمون رو بسازیم. اگه با فکر خودت زندگی کردی کم نمیاری، و الا با یه شبهه ماهواره، با یه تلنگر، اگه خوبم تحقیق کردی به مرحله آخر یقین میرسی. به یقینم برسی هیچی نمیتونه تو تغییر بده. الان مسیحی ها، یهودی ها، اینا همه یقین دارن کارشون درسته. الان اسرائیل با چه ترفندی و با چه اعتقادی داره فلسطینی ها رو همین جوری از زیر لودر رد میکنه، میره میکشن، چون اعتقادشون اینه. میگن اصلا این کار رو بکنیم خوبه. همین داعشی ها مگه نیستن؟ سر میبرن میگن الله اکبر. عملیات انتحاری خودشو میندازه وسط 40-50 تا شیعی بیگناه، تیکه تیکه میشه. چرا؟ چون اعتقاد داره الان بمیره دردش یه ثانیه است. ببین چجور مغزش رو با پیریل شستشو دادن. میگه یه دردش یه ثانیه است، چشام با کنم کنار پیغمبرم فردوس اعلی، جناتون تجریم تحت الانهار، باغ هست و رود هست و حورالعین التماس دعا. اینجوری این اعتقادشه که میاد آدم میکشه. به این میگن مرحله یقین. همین خمسی که اسمش میاد ما میترسیم و بعدمون میاد، و اکثر شیعیان نمیدن، تعارف نداریم، اکثر شیعیان خمس نمیدن. تو در حدیث داریم اگه همه شیعیان خمس میدادن ما یه سید مستاجر نداشتیم. الان من خادم یه بانکی میشناسم دستشویی اونجاست، سید بچه از زهراست، چون مردم خمس نمیدن. ولی همین یهودیا اونم هم خمس دارن، ما یک پنجم مالمون رو باید بدیم. یهودیا به اعتقادشون یک دهم مالشون رو باید بدن. برید تحقیق کنید، همشون هم میدن. من جایزه میدم به کسی بگه فلان یهودیه اما یک دهم مالشو نمیده، اینقدر اعتقاد دارن. که شهید مطهری تو کتاب حماسه حسینی شم اتفاقا یه اشاره میکنه، میگه مسلمان‌ها در مسائل دینی یاد بگیرید غیرت رو از یهودیا، که چجور میان اموالشون دهمشون رو میدن. ولی ما میترسیم. بگذاریم. چرا؟ چون به یقین نرسیدیم. این یقین نتیجه تحقیقه. به خدا آیون خواهرا، جوونا، نوجوونا، به خدا، به امام زمان قسم، به تمام عقایدی که شما قبولش دارید، من دینی بهتر از دین اسلام پیدا نکردم، و الا منم میرفتم سراغ اون دین. همین الان بعد هیئت یکی یاد پیشم بشینه بگه حاج آقا بنده یک کتابی پیدا کردم بهتر از قرآن، ثابت بکنه بندم دنبال اون کتاب میرم. یکی بیاد بگه آقا من یه شخصیتی میشناسم آقاتر، باوفاتر، مهربونتر، کارسازتر از سید الشهدا، بهتر از امام حسین، بنده هم میرم سراغ همون دین، به امام زمان قسم، به تمام عقایدی که شما قبول داری، منتها یکی برام ثابت بکنه. لذا جوونا بحثمو جمع‌جور کنم، تا جوونید برید تحقیق کنید. برید حاجا از کجا تحقیق کنیم؟ یکی از راه‌های تحقیق اینه، این مناظره ها رو بشین ببین. الان تو اینترنت پره مناظره علمای شیعه با سنی، نمیخواد قاطی بکنی و فوش بدی، فقط مناظره هاشو نگاه کن، بعد با عقلت انتخاب کن. کامل مشخصه، کام مناظره کتاب های الان چاپ شده، مناظرات مثلا علمای شیعه با علمای مسیحی، برو همون میشه مطالعه بکن. یکی از راهاش اینه. اکاش تو دانشگاه های ما این کارو بکنن، سر کلاس استاد بیارن کلاس انکار خدا. چه بی داره؟ سیری معصوم اینجوری بوده، پشت سرش هم یه استاد بیارن اثبات خدا. امام رضا این کارو میکرد، با سران ادیان میشست صحبت میکرد، جلسه میذاش. اما آخرین نکته، وقتی دینمون رو رفقا خودمون انتخاب کنیم، این دین بر ما عزیز میشه، لذت میبریم، دیگه کسی نمیتونه دین رو از ما بگیره. دیگه هی به من زنگ نمیزنی میگی حاجی میترسم، میترسم دو سال دیگه منم از دین زده بشم. دینت خودت انتخاب بکن، خودت دنبالش برو، هیچ موقع نمیترسی. همین الان به شما میگن که مثلا 10 تا از تابلو نقاشی های کمال الملک آتیش گرفت، 10 تا از تابلوهای مثلا خط کمال الملک آتیش گرفت، چقدر ناراحت میشیم؟ یه ذره جدی، حالا شاید که تو جمع شما نشسته خیلی هنرمند باشه، اون از بقیه بیشتر ناراحت میشه، ولی قصه دیگه نمیخوره، فقط در حد این که عجب آتیش گرفت، کاش آتیش نمیگرفت، چون مال ما نیست. کمال الملک کمال الملک مال ما نیست. اما من و شما یه نقاشی در پیتی بکشیم، آبجی کوچولو هم داشت کوچولو هم یه قطره آب روش بندازه، چقدر ناراحت میشیم؟ چرا؟ چون خودمون درستش کردیم، خودمون ساختیمش. اگه اعتقادات تو خودت ساختی برات عزیز میشه، هر بلایی سرش بیاد خراب نمیشه، هر شبهه‌ای با متلک با مسخره. اما این دینهای پیش ساخته، دینمون از آخوند محل گرفته باشیم، از تلویزیون گرفته باشیم، ننه بزرگمون گفته، بابامون گفته، مشتقی و حاج نقی و حاج جعفر و اینا گفته باشن، چرا نماز صبحمون قضا میشه عین خیالمون هم نیست؟ ای قضا شد باشه، با نماز ظهر هست با هم قضاشو میخونم. چرا؟ چون خودمون زحمت نکشیدیم بریم دینمون انتخاب کنیم، تعارف نداریم که این نماز از بابامون به ما ارث رسیده، بابامون گفته میخوای بهش بری جهنم نری نماز بخون. حالا یه روز هم قضا شد، شد دیگه. این روسری خانوما یه لحظه بیاد عقب موهاش معلوم میشه، خانوم موهات ای بابا، حالا ایبی نداره، دلت پاک باشه. چرا؟ چون این حجابش از مامان جونش مثلا حاجی فاطمه خانوم گرفته. همینه دیگه، خودش نرفته تحقیق بکنه، نرفته دنبالش آقا فلسفه حجاب چیه، چادر چه فوایدی داره، کم دیگه نمیاره با دوتا مسخره، براش مهمه. ولی وقتی من مهم نباشه، حالا دوتا مو هم چیه حاج آقا، این دوتا لاک مو چیه، حالا شما همش گیر میدید، چون براش مهم نیست، چون دینش دین پیش ساخته است، زحمت براش نکشیده. یکی هم میشه شهید ثانی، یه کتابی داره به نام المراد من منیت المرید، ما سال دوم طلبی اونو میخوندیم، الان نمیدونم هست یا نه، اون موقع بود. المراد من منیت المرید، شهید ثانی از علمای شیعه، که الان میدونید این کتاب جز متون اصلی درسای دبیرستان تو ژاپنه، ژاپنی دارن میخونن این کتابو. این کتاب پیرامون آداب مثلا شاگرد و استادیه، استاد در مقابل شاگرد چه وظایفی داره، عرض میشه اگه شاگرد در مقابل استاد چه وظایفی داره، آداب درس خوندن، آداب، خیلی کتاب عالیه، تو ژاپن دارن الان میخونن. این آقا صاحب این کتاب یک شب نماز شبش قضا شد، نه نماز صبح، اون نافله شبش رو از دست داد، یک شب، تا روز بعدش تا 24 ساعت گریه میکرد و قصه میخورد و هاق هاق ناله میزد. چرا اون گریه میکنه؟ من همین نمازهای واجب خودم هم که قضا میشه برام مهم نیست، ککم هم نمیگزه، خمیازه هم میکشم یه لیوان آبم روش. چرا؟ چون اون برای دینش زحمت کشیده، اون تحقیق کرده، اون میدونه چه توفیقی رو از دست داده. رفقا کاخ دینمون رو خودمون بسازیم تا لذت بهره برداری از دین رو هممون ببریم. عرض من تمام. شب مبعث پیامبره، یکی از سیرهای پیغمبرم همین بود، مباحثه علمی، مباحثه علمی، ادیان رو می آورد، سران ادیان، استاد منکر خدا می اومد کلاس انکار خدا می زاش، خود پیغمبر کلاس اثبات خدا می زاش، آلوده ترین حرفا رو پیغمبر با پاکترین دلیل ها پاسخ می داد. لذا اینجوری در قلوب تونست حکومت کنه. من وارد هیئت شدم، این پرچم پشت سرم رو دیدم نوشته علی ولی الله، خیلی کیف کردم، چون تو مفاتیحم هست. امشب شب مبعث اصلا معروفه، از قدیم الایام عربایی که در عراق هستن اعتقادشون هم بر اینه که شب مبعث شب هدیه دادن خاص امیرالمومنینه. امیرالمومنین دو جور هدیه میده، یه هدیه خاص میده، یه هدیه عام. هدیه عامو کل سال شما توسل کنی به امیرالمومنین متوجه حضرت قرار میگیری، اما یه سری شبا هست هدیه خاص میده، تو مفاتیح هم هست، یکیش امشبه، شب مبعثه. لذا یکی از شلوغ ترین شبهای نجف، ان شاء الله خدا قسمت هممون کنه، روزیمون کنه، با هم بریم نجف، اشرف الله و نجف، شب مبعث پیغمبره. قدیمی ها میگن، سندشون من ندیدم، قدیمی ها میگن سالها پیش، مثلا شاید 70-80 سال پیش، نیمه های شب مبعث مردم یه نور خاصی رو تو حرم امیرالمومنین میدیدن. آدم مریض، آدم سرطانی، آدم ویلچری، آدمی که مرده بود تو حرم مولا، بلند میشد، شفا پیدا میکرد، حرم رو ترک میکرد. لذا امشب یکی از اون شبای مخصوصیه که غیر از اینکه پیغمبر میخوام عرض ادب کنیم، باید محضر امیرالمومنین هم یه عرض ادب خاص و ویژه داشته باشیم. انشاءالله به حق امیرالمومنین امشب بهترین هدیه ها، بهترین نعمات و برکات نصیب هممون بشه. یه دونه از اون صلوات های محمدی حیدری بفرستید. الله